ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 19 اردیبهشت سال 1400 خورشیدی برابر با 9 می سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران از درگذشت 386 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به این ترتیب و بر اساس آمار رسمی، شمار کل درگذشتگان این ویروس در ایران از زمان اعلام رسمی آن تا کنون نزدیک به 75 هزار تن گزارش شده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته بیش از 14100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در ایران شناسایی شدند که مجموع بیماران را تاکنون به بیش از 2 میلیون و 655 هزار تن میرساند. وزارت بهداشت ایران در حالی آمارهای روزانه را منتشر می‌کند که این آمارها مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است و کارشناسان بر این باورند که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی است. شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به شرایط معیشتی خود در چندین شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات در مشهد، کرمانشاه، تهران، تبریز، خرم‌آباد، شیراز، شوش، سنندج و کرج برگزار شد. بازنشستگان در شیراز شعار دادند: خواسته اصلی بازنشستگان تأمین اجتماعی برخورداری از مستمری متناسب با سبد معیشت ماهانه است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی سبد معیشت ماهانه در سال 99 را 10 میلیون تومان و در تهران 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. این در شرایطی است که مقامات جمهوری اسلامی گفتند که با اجرای طرح متناسب سازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به 4 میلیون و 200 هزار تومان میرسد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه اعزام جنگجو از سوریه به یمن توسط نیروهای نظامی ایران را تکذیب کرد. خبرگزاری آناتولی روز جمعه به نقل از منابع آگاه اعلام کرده بود که سپاه پاسداران 120 نیروی سوری را برای جنگ کنار شبه نظامیان حوثی به یمن فرستاده است. بر اساس این گزارش، این گروه پس از یک هفته آموزش در صنعا پایتخت یمن به مناطق درگیری در این کشور اعزام شدند و قرار است با توجه به عملکرد این گروه در آینده نزدیک شمار بیشتری از این نیروها به یمن فرستاده شوند. حساب کاربری سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه در توییتی روز یکشنبه با تکذیب این خبر آن را نشانه کم اطلاعی از واقعیت‌های میدانی خواند. جنگ یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی جمهوری اسلامی و عربستان سعودی یاد می‌شود، در طول 6 سال گذشته بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته است. شبکه خبری دولت سوریه سانا هم از بروز آتش‌سوزی در یک تانکر نفتکش در کنار پالایشگاه بانیاس این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری سانا، روز یکشنبه این حریق که در پی وقوع اشکال فنی در یکی از موتورهای نفتکش رخ داده بدون هیچ تلفاتی خاموش شده است. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا بروز این آتش‌سوزی را ناشی از وقوع انفجار اعلام کرده است. تلویزیون دولتی سوریه نیز از خاموش کردن آتش‌سوزی دیگری در یکی از پالایشگاه‌های این کشور خبر داده است. کشتی‌های نفتکش و تأسیسات نفتی و گازی سوریه در ماه‌های گذشته هدف حملات مرموزی قرار گرفته است. و خبر آخر این که منصور اوجی، شاعر سرشناس ایرانی، شامگاه شنبه 18 اردیبهشت در خانه‌اش در شیراز بر اثر بیماری کبدی در سن 84 سالگی درگذشت. مرضیه اوجی، خواهر او، به خبرگزاری ایبنا گفته است که آقای اوجی حدود یک سال پیش بر اثر شکستگی یکی از دنده‌هایش پس از بهبودی نسبی دچار عارضه کبدی شد و ماه‌ها بود که از او در خانه پرستاری می‌شد. آخرین کتاب منصور اوجی یک عمر شاعری است که سال 1397 منتشر شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به آخرین تحولات در مورد بیماری کووید 19.
همه اینها ما عوارض وخیمش رو دیدیم و باز هم داره این همون تجربه داره تکرار میشه. هنوز موج چهارم به انتها نرسیده و ما شاهد روزهای بسیار سخت هستیم.
تصمیم قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن شرکت نیشکر هفت تپه به دولت رو بررسی میکنیم.
این یک پیروزی برای جامعه کارگری محسوب میشه. اینکه کارگران هفت تپه خواهان بازگشت کارخانه به دولت بودن از این جهت مهم هستش که یک مکمل مطالباتی در درخواستهای اونها وجود داشت.
زمان بندی و ضرب العجل مذاکرات وین رو دنبال میکنیم و به مناسبت درگذشت منصور اوجی شاعر معاصر گفتگویی داریم با اسماعیل خویی شاعر پیشکسوت.
منصور اوجی وقتی که به دانشگاه آمد، دانشگاه عالی آن زمان، یک دفتر شعر هم با خودش آورده بود. گمان میکنم به نام باغ شب بود.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اظهار داشت تهیه، تأمین و ساخت واکسن اصلی ترین اولویت کاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت است و طبق برنامه وزارت بهداشت تا پایان تیر ماه 13 میلیون نفر گروه پرخطر در کشور واکسینه خواهند شد. این اظهارات در حالی بیان می شود که سردرگمی در مورد عدم برگزاری تجمعات مذهبی در کشور 15 ماه پس از شیوع ویروس کرونا همچنان در بین سیاستگزاران دیده می شود. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
اگر آمارهای وزارت بهداشت ایران را نیز ملاک قرار دهیم، کشور تا کنون 4 خیز کرونا را پشت سر گذاشته است و این فراز و فرودها که با جان شهروندان ایرانی سر و کار دارد، دست کم باید تجربه‌ای برای سیاستگزاران کشور در زمینه مقابله با ویروس به همراه داشته باشد. اما ظاهراً همین نتیجه گیری منطقی و ساده چندان در مورد سیاستگزاران در ستاد ملی مقابله با کرونا صدق نمی کند. از همین رو ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت شنبه شب مجبور شد بار دیگر در مورد اینکه ویروس کرونا عید فطر نمی شناسد و ایدئولوژیک عمل نمی کند بار دیگر در تلویزیون دولتی ایران هشدار دهد.
در مورد عید فطر ببینید، تو تعطیلات یه تعداد میرن برای مسافرت، میخوان برن مذهبی، یکی میخواد بره مسافرت سیاحتی، یکی میخواد بره مسافرت غیر مذهبی، یه کسی میخواد نماز برگزار کنه، یه کسی میخواد پارتی برگزار کنه، یکی میخواد جشن برگزار کنه، یکی بعد ماه رمضان میخواد عروسی بگیره. هیچ کدوم از اینا ویروس ایدئولوژیک برخورد نمیکنه. ویروس هر جایی که من و شما با هم هم نفس بشیم، هر جا یک ما دو بشه، به هر دلیلی انتقال ویروس احتمالش بالا میره و این خیلی موجب گله ماست که گروه های مختلف دنبال سهم خواهی هستن. یعنی یه جایی باز میشه، اون یکی هم میگن دیدید اینو باز شد، مثلا ما هم باز کنید. ما یعنی به غیر موضوع معیشت و اقتصاد مردم، خیلی از مسائل دیگر رو باید کنار بذاریم تا بتوانیم شرایط رو کنترل کنیم.
با این همه علی نوری معاون سازماندهی در شورای سیاستگزاری ائمه جمعه روز یکشنبه با اشاره به مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا گفته است که نماز عید فطر در شهرهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.
مصوبه و تصمیم بر این شدش که در شهرهای زرد و آبی بر اساس طرح مدیریت هوشمند نمازهای عید فطر برقرار باشه، در شهرهای نارنجی و شهرهای قرمز در فضای باز نمازهای عید فطر رو ما داشته باشیم. لذا طبق مصوبه ابلاغی از طرف ستاد ملی کرونا، ما در تمام شهرهای کشور برای امسال نماز عید فطر رو خواهیم داشت.
البته علی نوری درباره این طرح هوشمند که میگوید در برگزاری نماز عید فطر اعمال خواهد شد توضیحی ارائه نداده است. بر اساس آخرین گزارش وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر یکشنبه 386 نفر دیگر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند و بیش از 14 هزار بیمار جدید شناسایی شدند. به این ترتیب آمار جانباختگان بر اساس آمار رسمی به 74910 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در حالی آمار کرونا را به صورت روزانه اعلام می کند که منابع مستقل درباره درستی این آمار تردید دارند و آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار رسمی می دانند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در مورد این سردرگمی در سیاست گذاری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و همینطور سیاست های واکسیناسیون در کشور، دیدگاه های محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو جویا شدیم.
این عدم هماهنگی و این یک بام و دو هوا، علاوه بر اینکه تاثیرات مستقیمش در انتشار بیماری خب بارها و بارها تجربه شده، چه در ایران چه در همگیری اخیری که در هند جریان داشت و این افزایش بیرویه‌ای که در واقع ما شاهدش بودیم و اون بحران، در ایران هم باز بعد از تمام این جریاناتی که اتفاق افتاد، بعد از هر بازگشایی یا برگزاری مراسمی که بدون کنترل و بدون برنامه‌ریزی بود، همه اینها ما عوارض وخیمش رو دیدیم و باز هم داره این همون تجربه داره تکرار میشه. هنوز موج چهارم به انتها نرسیده و ما شاهد روزهای بسیار سخت هستیم. هنوز هم روزانه حدود 350 نفر از هموطنانمون، خانواده ها داغدار میشن و مرگ و میر ناشی از این رو داریم میبینیم. ولی باز هم این موضوع اصلا گویا قرار نیست که این تجربه های بارها و بارها تجربه شده دیگه متوقف بشه و باز هم این مسئله هست. و از طرفی علاوه بر این تأثیرات مستقیمش، این بی اهمیتی مردم و در واقع نشون دادن این هست که مردم هم حساسیتشون به این موضوعات کمتر میشه. اگر ما میخوایم همراهی مردم رو در ارائه و رعایت پروتکل ها داشته باشیم، لازمش این است که اعتماد سازی بکنیم. در زمانی که ما میگیم مسافرت ها در ماشین های شخصی که فقط یک خانواده درش حضور دارن در ایام عید فطر ممنوع باشه، که البته کار درستی هست، در کنارش تجمعهای 10 نفری یا 100 نفری یا بیشتر رو ما در یک مکانهای بسته و محدود رو میایم آزاد میکنیم. اینها علاوه بر اینکه باعث انتشار بیماری و جلوگیری از کنترل بیماری میکنه، میتونه در از بین رفتن اعتمادی که این روزها دیگه اصلا این اعتماد واقعا نمیبینیم در سطح جامعه، باز هم بدتر و بدترش میکنه و باعث میشه که ما همراهی مردم رو در رعایت پروتکل ها بیش از پیش از دست بدیم. حرف هایی که اینها میزنن و ادعاهایی که میکنن و در واقع وعده هایی که داده میشه، بارها و بارها از دیماه گذشته در مورد واکسیناسیون گفته شده و در واقع میشه گفت هیچ کدوم از اینها محقق نشده. به همین دلیل باز هم باید با دیده تردید نگاه کرد به صحبت‌های آقای روحانی، به دلیل اینکه ما اگر شرایط حال حاضر رو در نظر بگیریم و میزان امکان واکسیناسیون افراد در یک روز رو، حتی اگر این میزانی که امروز اضافه کردن و گفتن ما در هر روز میتونیم این مقدار هم مراکز واکسیناسیون رو گسترش بدیم بهش اضافه بکنیم، باز هم این عدد دست نیافتنی هست، مگر اینکه واقعا تحول عمده قرار هست اتفاق بیفته. از طرفی خود میزان واکسیناسیون مورد نیاز تا اون زمان هم در حاله از ابهام است. بخش خصوصی که این همه راجع بهش مانور داده شده، تا الان فقط اجازه ورود 100 هزار دوز واکسن رو به بخش خصوصی دادن که این در مقابل عدد میلیونی که آقای رئیس جمهور اعلام میکنن واقعا هیچ هست. و از طرف دیگه کشورهایی که متعهد بودن یکی یکی دارن نسبت به تعهداتشون شونه خالی میکنن. در وهله اول واکسن اسپوتنیک روسی قرار بود 2 میلیون دوز وارد بشه که ماها بعد از گذشت اون قرارداد هنوز این 2 میلیون دوز به ایران نرسیده و باز قرارداد جدیدی که مجددا باز گفتن روسیه از لحاظ فاصله زمانی تعهداتش رو اجرا نمیکنه. تنها کشوری که برای اینها باقی مونده و طی روزهای گذشته یک مقدار مذاکرات بیشتری کارش انجام شده چین هست که اون هم به دلیل تقاضای بیشتری که برای واکسن سینوفارم بعد از تاییدش توسط سازمان بهداشت جهانی در جهان اتفاق افتاده، بعید میدونم که بخواد این همه روی ایران سرمایه گذاری بکنه و بتونه این میزان واکسن رو در اختیار بذاره. پس هم از نظر میزان واکسن مورد نیاز و هم از میزان مراکز تزریق واکسن و سرعت واکسیناسیون و هم سابقه ای که آقای روحانی در ارائه این ادعاها داره، همه اینها باعث میشه که یک مقدار با ابهام ما بهش نگاه بکنیم، هرچند که امیدواریم خیلی زودتر از اینها این اعداد محقق بشه و واقعا مردم ما برسن به اونی که یک مقدار احساس آرامش بیشتری در مقابله با این بیماری بکنن.
بله، دیدگاه‌های محمد کاظم عطاری رو میشنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خوب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
حسن روحانی تو این 8 سال کم دروغ نگفته، اما تو این یکی دو روز اومد آخرین دروغ خیلی زیرکانش هم به ملت گفت، و اون این که در مرداد ما میلیون ها واکسن کرونا تزریق می شود. اصلا یکی نیست بگی آقا در مرداد ما شما و دار دستت چه کاره این مملکت هستید دیگه، یه اثری از شما نیمونه. که
شنیدم که مقامات وزارت بهداشت کشور گفتن اگر واکسن فایزر در کشور دیگری به غیر از امریکا ساخته بشه، ما از اون کشور این واکسن رو می‌خریم. این واکسن امروز در هلند هم ساخته میشه. حالا پاشیم بریم حداقل بخریم، مردم از این بدبختی نجات بدیم. اگرچه از شما چنین انتظاراتی نیست، چما که تا حالا شم این کارا رو نکرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بنا به تصمیم قوه قضاییه، مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی گرفته شده و به دولت ایران بازگشته است. اگرچه مالکان شرکت میگویند این حکم رسما به آنها ابلاغ نشده. مهرداد بزرپاش رئیس دیوان محاسبات مجلس ایران میگوید با همراهی دستگاه قضایی مالکیت خصوصی این شرکت فسخ شده و به دارایی‌های عمومی بازگشته است. اسماعیل بخشی از رهبران کارگران معترض هفت‌تپه با استقبال از این خبر آن را نتیجه اعتراضات کارگری دانسته است. فرانک چالاک فعال مدنی در ایران در گفتگویی که رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او داشته، ابتدا از اهمیت واگذاری شرکت هفت‌تپه به دولت میگوید.
صرف نظر از اینکه این خلعیت به چه دلیل و انگیزه و با هر کیفیتی صورت گرفته باشه، این یک پیروزی برای جامعه کارگری محسوب میشه. اینکه کارگران هفت‌تپه خواهان بازگشت کارخانه به دولت بودن از این جهت مهم هستش که یک مکمل مطالباتی در درخواست‌های اونها وجود داشته، و اونم این بوده که برای متوقف کردن فساد و رانت و اینکه صنعت با برجا باقی بمونه، بایستی شورای کارگران و نماینده های اونها با نظارتی دموکراتیک در نحوه مدیریت سهیم باشند، که این یکی از مهمترین دستاوردهای کارگران هفت‌تپه محسوب میشه. و این نظارت نیازمند به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سندیکاهای مستقل آزاد کارگری در ایران هستش، که به نظرم با توجه به این مسئله یک برد بزرگ و یک پله بالاتر از اون خواست دولتی شدن محسوب میشه برای کارگران. در رابطه با بحث خصوصی سازی اصل 44 که از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد شروع شد، فساد گسترده‌ای رو شاهد بودیم توی این مسئله. در اصل خصوصی سازی دو تا مسئله بسیار مهم وجود داره که ماهیتاً این خصوصی سازی رو حائز اهمیت میکنه. یکی این که سازمان یا اون کارخونه نباید تغییر پیدا بکنه، مثلا خطوط تولیدی نباید تغییر کاربری داشته باشه، بلکه باید بهینه سازی و به روز رسانی صورت بگیره. دومین مطلب این هستش که با خصوصی سازی حق اخراج بیرویه و بدون ضابطه کارگران از شخص خریدار سلب میشه و در عوض باید با بالا بردن مهارت ها و دانش کارگران تولید رو گسترش بدن و به سوداوری برسن. اما در عمل اتفاقی که طی این سالها افتاده این بوده که سازمانهایی رو به بخش خصوصی واگذار کردن که در عمل برشکسته بودن یا به جای بدهی دولت با پیمانکاران به صورت تهاتر رد و بدل کردن. مسئله دومی که وجود داره در این قسمت این هستش که خریداران در عمل اومدن وام ارزی یا ریالی که بیشتر هم ارزی هستش دریافت کردن که تحت عنوان اصلا به روز رسانی تجهیزات خطوط تولید یا طرح‌های توسعه کارخونه بوده، اما اقدام کردن به خرید و فروش خارج از چشم‌انداز تولید یا فروش ارز در بازار آزاد که در عمل برای خودش یک رانتی رو ایجاد کرده. ما تا سالهای گذشته شاهد این بودیم که کارخونه‌های برند بزرگ مثل شرکت‌های مثل کارخانه هپکو، ارج، ماشین‌سازی عراق و اینها از بین رفتن چون مزیت نسبی رقابتی نداشتیم که بتونیم هم داخل کشور رو پوشش بدیم و هم در صادرات حرفی برای گفتن داشته باشیم.
گفتگویی بود با فرانک چالاک، فعال مدنی در ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
رئیس هیئت روسیه در مذاکرات وین با انتشار توییتی هشدار داد که تداوم مذاکرات پس از 31 اردیبهشت و پایان توافق همکاری 3 ماهه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بلا تکلیفی و مخاطرات بیشتری مواجه خواهد شد. روز 31 اردیبهشت توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس پایان می‌یابد. تهران و آژانس اوایل اسفند پارسال به توافقی دست یافتند که بر پایه آن تهران اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کرده و دوربین‌های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای را تا 3 ماه از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور نگه می‌دارد. ایران هشدار داده بود که اگر طی این چند ماه تحریم‌ها برداشته نشود، تهران فیلم‌های دوربین‌ها را پاک خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از این ضرب العجل‌ها پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
مذاکرات وین قرار است که در یک فرصت کوتاهی به انجام برسه، بنابراین نمیتونست از نقطه صفر و بدون استفاده از تجربه‌های قبلی شروع بشه و به نتیجه برسه. الگوش برگشتن به توافقی که روش نزدیک به 2 سال کار شده بود برجام، و مذاکرات وین الگوی دیگری هم داره و این توافق‌هایی بود که می‌خواستن و به نوعی در زمان البرادعی و آقای لاریجانی دبیر وقت شورای امنیت ملی ایران به نتیجه رسید و اسمش گذاشته بودن مودالیته 60 روزه. این برنامه به اون مسیر مشخص مودالیته نرفت، ولی قرار بود یک جدول زمانبندی تنظیم بشه که بر مبنای اون جمهوری اسلامی تعهداتی رو که کم کرده بود به وضعیت اولش برگردونه و آمریکا هم حالا یا به صورت یک کاسه یا به صورت پلکانی تحریم‌هایی رو که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده بود برداره. ولی به علت پافشاری تهران این برنامه تدوین جدول زمانبندی یا مودالیته لغو شد، ولی تحت تاثیر یک تاریخ دیگه قرار گرفت و اون تاریخ دیگه تعهدی بود که با مصوبه مجلس قانون رفع تحریم ها به دولت تحمیل شده بود و دولت یک تخفیف 3 ماهه گرفته بود برای مقابله با وضعیتی که به هر حال باهاش روبرو بود. حالا این تاریخ در انتهای اردیبهشت ماه تمام میشه و جمهوری اسلامی دست باز خواهد داشت تا بتونه دوربین ها رو ببنده، مدارکی داره نابود بکنه یا هر کار دیگه که میخواد. و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم طرف های اروپایی و آمریکا نگران اینن که فعل و انفعالاتی صورت بگیره در صورت انقضای این مهلت و گذاشته بشه به پای این که ما دیگه متعهد به پروتکل الحاقی نیستیم، به این علت که اولیانوف اصرار میکنه به تاریخی که به هر حال این مهلت به دولت، مهلتی که به دولت داده شده منقضی بشه. البته آقای راخچی میگه که این اولویت ما نیست، ولی واقعا اولویت جامعه جهانی هست تا پیش از این نقطه یا به این تاریخ برسن و کارشون حل بشه، به توافق برسن، و یا دولت اعلام بکنه که باز یک تمدیدی در این وضعیت صورت داده که در این صورت مذاکرات میتونه ادامه پیدا بکنه تا زمان دولت بعدی.
انریک مورا رئیس کمیسیون مشترک برجام میگه که به عنوان هماهنگ کننده یک احساس فوریت مسلم میکنه، چون معتقده که زمان به نفعشون نیست. از طرف دیگه به هر حال ایران حرفایی زده در این زمینه. میدونیم که تهران کلن اجرای پروتکل الحاقی رو که متوقف کرد، دوربین های نظارتی برخی از مراکز هسته‌ای رو تا 3 ماه از دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگه داشت و هشدار داده ایران که اگه طی این چند ماه تحریم ها برداشته نشه، فیلم های دوربین ها رو پاک میکنه. با توجه به اون گفته انریک مورا و این نحوه برخورد ایران، فکر میکنید که وضعیت چگونه خواهد بود؟
این پرسش پاسخ روشنی نداره. بستگی داره که واقعا چقدر جمهوری اسلامی بخواد انعطاف نشون بده در قبال خواسته های جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آژانس هنوز پرسش هایی از جمهوری اسلامی داره که پاسخ های روشنش رو دریافت نکرده، من جمله بازدید از 2 محل مشکوک و توضیح دادن به این ترتیب که واقعا شما رده های اورانیوم غنی سازی شده یا پلوتونیوم در این 2 محل پیدا شده، البته به پلوتونیوم شاید خیلی گمانه قوی نیست، از کجاست و این توضیحات اونا رو قانع نکرده. حالا اگر این مجال داده شده منقضی بشه، فعل و انفعالاتی در جهت نقل و انتقال ذخیره اورانیوم غنی سازی شده شکل بگیره یا هر کار دیگری، خب این مشکلات بیشتر و بیشتر خواهد شد. در همین وضعیت کنونی جمهوری اسلامی واقعا از برجام به علت تخلفاتش چیزی باقی نگذاشته و حالا خوشبختانه از دید جمهوری اسلامی آمریکا راه متفاوتی رو برای برگشتن برجام اتخاذ کرده که جلب رضایت جمهوری اسلامی در قلب اون است. در غیر این صورت میتونست آمریکا به راحتی به برجام بپیونده، کشورهای دیگه معترضش نبودن، مانع حقوقی برای برگشتن بدون قید شرطش به گروه ناظر بر اجرای برجام وجود نداره و در اون صورت میتونست بایدن، دولت او و یا هر دولت دیگری تصمیم بگیره که مکانیزم ماشه رو فعال بکنه و پرونده ایران رو به شورای امنیت ببره، ولی نمیخوان از این راه برن. میخوان از در سازش با جمهوری اسلامی در بیان و میخوان مقدار زیادی از تحریم ها رو هم بردارن، ولی جمهوری اسلامی قمار رو شروع کرده و تصور میکنن در صورتی که فشارهای بیشتری به آمریکا بیارن یا مقاومت بیشتری نشون بدن میتونن امتیازهای بیشتری بگیرن، ولی توی دیگر این حدس و گمان و مبادرت به قمار این است که کل بازی رو ببازن. یعنی اگر واقعا مهلت آخر اردی بهش منقضی بشه و تمدیدی نشه مهلتی که دارن برای این که دستکاری بکنن توی هرچی که دارن، ذخیره هاشون یا مراکز اتمی جمهوری اسلامی، آمریکا رو ناگزیر به اون مسیری سوق بده که مجبور باشه دیپلماسی خشن رو اتخاذ بکنه. اینا جمهوری اسلامی هم میدونه. تصور من این است که اگر تا انتهای اردیبهشت به توافق نرسن، احتمال اینکه این مهلت تمدید بشه بسیار زیادتر از این است که مذاکرات بدون نتیجه رها بشه.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
رئیس کمیته ارزیابی سیلاب کمیته ملی سدهای بزرگ ایران میگوید سالانه حدود 96 میلیارد متر مکعب در ایران آب مصرف می‌شود، در حالی که کل منابع آب تجدیدپذیر کشور حدود 90 میلیارد متر مکعب است. بنابراین به گفته او از بحران آب عبور کرده ایم و اکنون به ورشکستگی آبی رسیده ایم. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
مصطفی فدائی فرد رئیس کمیته ارزیابی سیلاب زیرمجموعه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که در حال حاضر دشت‌های اصلی کشور که سفره‌های ارزشمند آب‌های زیرزمینی را در خود دارند همگی و بدون استثناء دچار وضعیتی بحرانی هستند و برخی از آنها به دلیل برداشت بی‌رویه دچار فرونشست شده و عملاً غیر قابل استفاده اند. اما فرونشست هایی که به گفته او در حال گسترش هستند بر زیر ساخت ها مانند جاده ها، ریل ها، خطوط لوله، پل ها و ساختمان ها تأثیری مخرب دارند. او در ادامه از ورشکستگی آبی ایران میگوید. احسان دانشور، پژوهشگر ارشد منابع آب و محیط زیست در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا.
همکاران ما خانم اشرف و آقای دکتر ناظمی و آقای دکتر امیر کوچک در مطالعه‌ای که در مجله نیچر به چاپ رسوندن اعلام کردند که در بین سالهای 2002 تا 2015 نزدیک به 74 میلیارد متر مکعب از آب سفره‌های زیرزمینی از بین رفته و بر طبق نقشه‌هایی رو که نشون دادن اکثر این حوضه‌ها و دشت‌ها در منطقه شمال غرب، مرکز تا جنوب قرار داشته. وقتی که به نقشه‌های کاهش بارندگی و مشکلات اقلیمی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بیشتر این سفره‌ها و دشت‌ها در منطقه جنوب شرق، شرق و شمال شرق کشور قرار دارند. در نتیجه در مناطقی که جمعیت بیشتری ساکن هستند، تخریب بشر و انسان بر روی منابع آب زیرزمینی به وضوح دیده میشه. پس وقتی که ما این دوتا مورد رو با هم جمع می‌کنیم، متوجه میشیم که نه تنها اقلیم، بلکه تأثیر مدیریت ناصحیح منابع آب در طی سالیان گذشته خسارات جبران ناپذیری رو وارد کرده.
پژوهشی که اخیراً در نشریه معتبر نیچر منتشر شد به نظر می رسد که مقامات جمهوری اسلامی را تا اندازه‌ای هرچند 40 سال دیر به فکر مدیریت آب در کشور انداخته است. در پژوهش سه استاد ایرانی در مجله نیچر هشدار داده شده که کاهش شدید آب‌های زیرزمینی در ایران بر امنیت آب، قضا و محیط زیست ایران تأثیری جبران ناپذیر خواهد داشت و اکنون مصطفی فدائی فرد از کمیته ملی سدهای بزرگ ایران به ایلنا میگوید که بحران آب در ایران به دلیل کم آبی و خشکسالی نیست بلکه به دلیل سوء مدیریت منابع است. او تاکید کرده که مدیریت منابع آب اشتباه بوده و روش‌های غیر اصولی برداشت نیز به بحران دامن زده است. نیکاهنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب در آمریکا.
وقتی در مجموعه گزارش‌های علمی مجله نیچر مقاله سه کارشناس ایرانی منتشر شد در ارتباط با اینکه بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی ایران در یک مقطع زمانی از دست رفته، مجددا مسئله ورشکستگی آبی هم سر زبان‌ها افتاد. منظور از ورشکستگی آبی مصرف بیشتر از موجودی است، اما اینکه یک مدیر جمهوری اسلامی اعتراف بکند که از بین رفتن منابع و وضعیت نابسامان ورشکسته کنونی ناشی از سوء مدیریت است، این یعنی وضعیت در طی چند دهه گذشته به خاطر خواست مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و مدیران میانی حوزه آب به نقطه کنونی رسیده است. سیاست‌هایی برای تولید غذا، برای مدیریت رودخانه‌ها و برداشت اضافه سفره آب زیرزمینی که آثار بسیار بلند مدتی هم خواهد داشت و جبران این خطاها به شدت دشوار است و زمان زیادی هم می‌بره، به ویژه در محدوده زمانی فعلی که میزان بارندگی هم کاهش یافته. اما حتی اگر میزان بارندگی بسیار بیشتر از این بشه، تا زمانی که نحوه مدیریت به شکل کنونی هست باز همین مشکلات افزایش پیدا میکنه. وقتی ما 96 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنیم اما کل منابع تجدیدپذیرمون 90 میلیارد متر مکعب هست، یعنی که ما 6 میلیارد متر مکعب از ذخایرمون داریم استفاده میکنیم و در طول چند دهه گذشته این روش استفاده بیش از حد از منابع تبدیل به یک عادت شده و این باعث خواهد شد نزدیک به 70-80% فلات ایران دچار آسیب‌هایی بشه که به احتمال قریب به یقین بخش قابل توجهی از مردم چاره جز مهاجرت نخواهند داشت و این مسئله رو بسیار بغرنج‌تر میکنه، چون کشورهای منطقه هم به خاطر اینکه نگران توزیع منابع خودشون برای شهروندان خودشون هستن به احتمال بسیار زیاد در مقابل این سیل مهاجران خواهند ایستاد و این میتواند به یک بحران بسیار بزرگ و ناراحت کننده منتهی بشه.
احسان دانشور، پژوهشگر ارشد منابع آبی میگوید وقتی سفره‌های آب زیرزمینی به شدت خالی شوند ممکن است حتی بارش‌ها هم کارساز نباشند و از ناکارآمدی گسترده مدیریت در مقایسه با تأثیر تغییرات اقلیمی میگوید.
ببینید وقتی که دشت‌های کشور دارای کاهش کسری آب باشند، از طریق نزولات جوی و نفوذ میتونن تغذیه بشن. اما وقتی که این کاهش به حدی برسه که بعد توسط فشارهای لایه‌های بالایی که به صورت کامپکشن انجام میشه، اون خلل و فرج خاک بسته بشن، در نتیجه راه ورود و نفوذ آب به سفره آب زیرزمینی به طور مستقیم بسته میشه و این باعث فرونشست میشه. وقتی که فرونشست زمین رخ بده، پستگی اون سفره از حیز انتفاع خارج میشه. وقتی که به آمار وزارت نیرو نگاه میکنیم، تعداد دشت‌های ممنوع کشور در بین سال‌های 1342 تا 1395 24 برابر شدند و نزدیک 65% دشت‌های کشور دشت‌های ممنوع هستند. وقتی که به تعداد چاه‌های آب نگاه میکنیم، میبینیم که نزدیک به 50% تعداد کل چاه‌های حفر شده در زمین‌های کشاورزی و دشت‌های کشور چاه‌های ممنوع هستند. وقتی که به طرح‌های تغذیه و طرح‌های سیلاب نگاه میکنیم، میبینیم کمتر توجهی به اونا شده، در عین حالی که مدیریت سازه منابع آب گسترش زیادی رو داشته با ساخت سدها، تونل‌ها و بحث انتقال آب. اقلیم، تغییر اقلیم که خودش رو به صورت افزایش دما و کاهش و تغییر الگوی بارش نشون داده، تأثیر دارد، اما این تأثیر به اندازه تأثیر تخریبی مدیریت ناصحیح که بر روی این منابع آب کشور صورت گرفته ناچیز هستش.
به نظر می رسد که اغلب کارشناسان در مورد بیکفایتی در مدیریت آب در ایران اتفاق نظر دارند. اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست نیز در گفتگو با رادیو فردا از عدم مدیریت صحیح آب در ایران می گوید.
اصطلاحاتی مثل کاهش آب، کمبود آب و تنش آبی زمانی به کار میره که آب هست ولی کمه. ولی وقتی که صحبت از ورشکستگی آب میشه، مقصود آن است که در اثر سوء مدیریت، مثلا برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره آب یعنی سفره آبهای زیرزمینی و یا سدهای بی اندازه، در اثر این گونه اعمال ناسنجیده اصلا آب موجود نباشه. به این خبر دقت بفرمایید. میگه معاون فنی محیط زیست استان فارس اظهار کرده که به وزارت نیرو مکاتبه کردند و درخواست حقابه بختگان رو کردند. پاسخ شنیدند که ما امسال نمیتوانیم حقابه را پرداخت کنیم به خاطر آن که سال خوشسالی است. این یعنی آن که هزاران جوجه فلامینگو که الان سر از تخم در آوردن باید برن در داخل آب رشد و تکوین پیدا بکنن و اواسط پاییز به مقصد زمستان گذرانیشون برن، اینها در گرما و خشکی و تشنگی میمیرن و از جاشون تکون نمیتونن بخورن. این یک خبر جانگداز برای پرنده شناس ایرانیست.
گشودن گره کور و شکستگی آبی، بی آبی یا کم آبی، حالا به هر دلیل، چگونه راهکاری را می طلبد؟ نیکاهنگ کوثر، خبرنگار حوزه آب.
وقتی پرسش میشه که آیا راه حلی وجود دارد، لازم توضیح بدم که برای مسائل پیچیده راه حل‌های ساده وجود نداره، اما راههایی وجود داره که بتوان با ایجاد جایگزین‌هایی برای آبی که الان داریم استفاده می‌کنیم، بتوانیم بخشی از فشار رو کم بکنیم بر منابع موجود. به عنوان مثال بحث آبخانداری مطرح است که شما بتوانید آب سیلاب‌ها رو ذخیره بکنید در سفره‌های آب زیرزمینی برای استفاده امروز و آینده، و یا همچنین استفاده از سیستم‌های سطوح آبگیر باران برای اینکه از آب باران استفاده بشه برای زمانی که آب وجود نداره، و یا همچنین بازچرخانی فاضلاب و دیگر راههایی که بتوان با هزینه کمتر آب بیشتری رو جذب کرد و برای استفاده هم در نظر گرفت. و از همه مهمتر، تغییر در سیاست‌های کشاورزی که میزان مصرف آب کاهش پیدا بکنه و راندمان آبیاری هم بالاتر بره و کشت محصولاتی که به درد سرزمین ما می‌خورن که مصرف آبشون کم هست و محصولی تولید می‌کنن که بتوانیم صادر بکنیم و محصولات آب برتری رو بخوایم وارد بکنیم، کاری که خیلی از کشورهای دنیا امروزه انجام میدهند.
مصطفی فدایی فرد از کمیته ملی سدهای بزرگ ایران گفته است به دلیل کمبود منابع مالی و اعتباری و تخصیص نامناسب بودجه، عملاً فعالیت مؤثری در زمینه جبران ورشکستگی آبی انجام نشده و منابع آب زیرزمینی کشور در حال نابودی هستند. او تاکید کرده که مردم و به ویژه مسئولان و مدیران کشور هنوز به عمق فاجعه ورشکستگی آبی پی نبردند.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، منصور اوجی از پیشروان شعر کوتاه نیمایی شامگاه شنبه 18 اردیبهشت در خانه‌اش در شیراز بر اثر بیماری کبدی در 84 سالگی از دنیا رفت. از منصور اوجی به عنوان یکی از تاثیرگذاران شعر نیمایی در ایران یاد می‌شود و بیش از 30 مجموعه شعر از او راهی بازار نشر شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با اسماعیل خویی، شاعر هم نسل وی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را درباره منصور اوجی جویا شدم. اسماعیل خویی:
منصور اوجی از دانشجویان همدوره من بود در دانشگاه عالی که بعداً شد دانشگاه تربیت معلم، و نه تنها ما همدوره بودیم بلکه در حالت هر دو هم وظیفه آموزش پرورش کار میکردیم. و هیچ یادم نمیره که منصور اوجی وقتی که به دانشگاه آمد، دانشگاه عالی آن زمان، یک دفتر شعر هم با خودش آورده بود. گمان میکنم به نام باغ شب بود و شعرهایی بود که البته یک شاعر رو در اوج شکوفایی نشون نمیداد، ولی وقتی میخوندی چند تا از شعرها رو آشکار بود که اینک یک استعداد شعری مونده است که این استعداد خودش رو جدی بگیره. 99% رو که استعداد داره، مونده 99% دیگه یک کار و کوشش است. کار و کوشش هم اگر با پیگیری و با دل دادن انجام بشه، خب البته که شاعر به هر نیتی که داشته باشه اگر نرسه نیست در همون راستاها پیش میره و نزدیک و نزدیکتر میشه. اوجی خیلی تلخ بود، حالا با من اینجوری بود یا با همگان نمیدونم.
میدونید که آقای اوجی هم کلن مثل بیشتر شاعران اون نسل از شعر کلاسیک فارسی شروع کردن، شعر موزون و مقفا در واقع، ولی وقتی که با شعرهای نیما، اخوان و شاملو آشنا شد، علاقه پیدا کرد به این که به هر حال وارد جرگه شعر نیمایی بشه. به نظر شما در شعر نیمایی آقای اوجی تا چه اندازه موفق بود؟
بله، به هر حال من در این تردید ندارم که اگر ما به دبستان بندی های شعر امروز ایران بها بدیم و بخوایم براستی تعیین کنیم که هر شاعری بیشتر شاگرد کدام دبستانه، یعنی کدام سبک یا شکل شعری رو به کار میبنده، منصور اوجی بیگمان از جرگه فریدون تبللی و مشیری و نادرپور نخواهد بود. این البته در زمینه شعر امروز ایران اینو میگم، در پیوند با تبللی و غزل سرایانی مثل سیمین بهبانی، آقای ابتهاج از یکی از زیباترینانشون، حسین منزلی، این خب از این اوجی رو کسی گمان نمی کنم کنار اوجی و غزل سرایان خوب دیگر ما بنشونه. اما گونه ای از، یا بگیم شاخه ای از دبستان شعر نیمایی رو ایشون کوشش کرد که گسترش بده. و شادم از این که یادآوری بکنم که بالاخره منصور جان اوجی بعد از سالها، بگیم آست اومدن و آست رفتن، به هر حال یک شعر کوتاهی درباره حجاب اسلامی منتشر کرد که براش مشکلات پیش آورد.
آقای اوجی یه جایی گفته که در 80 سال عمرش سعی کرده خودش و زندگیش رو بنویسه و هیچ وقت دوست نداشته شبیه کسی دیگه باشه. به نظر شما این تلاش برای مستقل بودن چقدر آقای اوجی در این راه موفق بود؟
والا اینو الان گمان میکنم نمایشیش میگفت بعد از ما و قربال به دست کولی قربال به دست خواهد اومد و شعرهای ما رو قربال خواهد گرد و آنچش ماندنی باشه میمونه و آنچش نباشه خب فراموش میشه میره. همکنون این قربال به دست به نظرم برای نسل من دیگه اومده باشه و اوجی هم به ویژه از نسل خود من بود و گمان میکنم که داوری بنزی کافی دربارش شده باشه. من نمیدونم آیا اوجی رو در نصب بشه دیگه. من میشه اون جایگاهی رو بهش ارزانی داشت که برای نمونه استادان نازنین خودم مهدی اخوان صالح و احمد جان شاملو داشتن در نسل خودشون، آیا چرای چنین موقعیتی داره؟ الان واقعا ما اومدیم به تسلا گفتن به فرهنگ داغدار ایران و اینگونه خوش ندارم تموم کنم این گفتگو رو، ولی باید صبر کنیم، حق هر کس داده خواهد شد. و به هر حال همین که منصور جان اوجی مثل برخی دیگر از همدورهای خود من، برای نمونه رضا جان شفیع، آقای دکتر شفیع کدکنی، همین که آلوده نشدند به هیچ گونه چشمک زدنی برای فرمان فرمایی خودی، همین خودش یکی از دلایل ماندگاری مردمی ایشان خواهد بود.
گفتگویی بود با اسماعیل خویی، شاعر پیشکسوت. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.